بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. يا ابن جندب، أقل النوم بالليل والكلام بالنهار، فما في الجسد شيء أقل شكرا من العين واللسان. فإن أم سليمان قالت لسليمان عليه السلام: يا بني إياك والنوم، فإنه يفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم. همطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما روایت شریفی است که عبدالله بن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده، و هر شب ما بخشی از این روایت را به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده تلاوت میکنیم و توضیحات مختصری در اطرافش عرض میکنیم. امیدواریم که خدای متعال این دقایقی را که به گفتگو در اطراف کلمات معصومین صلوات الله علیه اجمعین میپردازیم، بالاترین ذخیره عمر ما قرار بده و بهترین نفع را برای دنیا و آخرتمون به وسیله اونها ببخش. این فراز از روایت شریف، حضرت به ابن جندب که از اصحاب خاصشون هست دو چیز را سفارش می‌دهند: یکی اینکه شبها زیاد نخواب، دوم اینکه روزها زیاد حرف نزن. از موضوعاتی که همه علمای اخلاق و ارباب سیر و سلوک روش تأکید می‌کنند این است که کسی که طالب کمال معنوی و تقرب الالله است باید از پرخوابیدن و پرگفتن پرهیز کنید. البته چیزهای دیگه هم هست، پرخوردن هم هست، ولی این دو چیز به خصوص مورد تأکید هست، به خاطر اینکه چیزهای دیگه ممکنه یک انگیزه هایی داشته باشه، یک منافعی، لااقل یک لذایز متناوبی داشته باشه که آدم به خاطر اونها علاقه‌مند بشه. اما خوابیدن این چه نفعی برای انسان میتونه داشته باشه؟ حتی برای دنیاش هم فایده ای نداره، مگر اون اندازه ای که رفع نیاز انسان را بکنه و باعث این بشه که تجدید قوا بکنه و بتونه به کارهای واجبش و انجام وظایفش بپردازه، وگرنه خود به خود مطلوبیتی نداره. حالا خوردن ممکنه آدم به خاطر لذتی که از خوردن میبره انگیزه داشته باشه برای خوردن، بعد باید با تأکید او را وادار کرد که تعدیل کنه این غریزش رو. اما خوابیدن وقتی آدم خواب رفت که دیگر لذتی نمیبره. اگر لذتی باشه مال مقدماتشه یا موقعی که بیدار میشه، ولی در حال خواب اگر باشد هم یک لذت بسیار ضعیفی است که قابل توجه نیست. ولی متاسفانه کسانی هستند که روی تنبلی و بعد البته در اثر پرخوری یا چیزهای دیگری میخوابند و بعد همینطور ادامه میدن، و معروفه که خواب خواب میاریم، عادت میکنن به اینکه زیاد بخوابن و این باعث این میشه که نه تنها از کمالات معنوی و انسانی محروم بشن، از وظایف دنیویشون هم باز میمونن، نفعی براشون نداره. و همینطور پرگفتن یکی از چیزهایی که خیلی انرژی مصرف میکنه حرف زدن. ما متوجه نیستیم، ولی اگر شما امتحان بکنید یک ساعت مثلا صحبت بکنید، بعد ببینید خیلی خسته شدید. و ما که میشیم اینجا پرگویی میکنیم فتاقیون، بعد حس میکنیم که چقدر آدم خسته میشه. یا یک ساعت که درس میگه، مثلا اونایی که ضعیف البنی هستن، بعد خوب احساس میکنن که چقدر انرژی مصرف کردن، بعد مدتی خسته هستن. حرف زدن یکی از چیزهاییست که خیلی انرژی مصرف میکنیم. خب حالا یه وقت آدم از حرف زدن تعلیمیست، موعظه‌ایست، کمکیست به دیگران، ولی صرف این که آدم عادت بکنه به وراجی، این هیچ نفعی نداره. نه نفع دنیوی عایدش میشه، نه نفع اخروی، و در اثر این مبتلا به لغزش های زیادی هم میشه که گاهی برای دنیاش هم ضرر داره. در اثر همین پرگویی هاست که کدورت ها پیدا میشه، تنش ها به وجود میاد، و بالاخره از لحاظ معنوی هم آدم دچار به ریبت، خدای نکرده تهمت بدترش و چیزایی از این قبیل میشه. ولی کسانی که عادت میکنن به پر حرف زدن، خود از همین حرف زدن لذت میبره. یک عادتی است که آدم به دست خود خودش رو مبتلا میکنه و باعث این میشه که هم منافع دنیاش و هم آخرتش به طریق اولا به خطر میفته. اینه که باید خیلی مواظب این دو جهت بود که عادت نکنه آدم به پرخوابی و خواب خرگوشی، و یکی عادت نکنه به پر حرف زدن و وراجی. در این قسمت امام سفارش میکنند که شبها کم بخواب، روزها هم کم حرف بزن. بعد یک کلامی را از مادر حضرت سلیمان نقل میکنند. حالا چه خصوصیتی داشته که امام صادق این کلام را از ایشون نقل کرده من نمیدونم. میفرماید مادر حضرت سلیمان به ایشون گفت که این خواب کردن زیاد باعث این میشه که تو را فقیر کند روزی که محتاج هستی به چیزی که کسب نکردی. یعنی روزی بیاد که تو به اعمالت احتیاج داری، ولی در اثر خوابیدن اون اعمال را انجام ندادی و فقیر شدی. اون وقتی که باید دستت پر باشه و اعمال خوب انجام داشته باشی و بیاری به در میدان قیامت در حساب و کتاب، اونجا دستت خالی و فقیر هست، هیچی هم در مقابلش به دست نیاوردی. چی به دست آوردی؟ هیچ. خوابیدی، هیچ. تنبلی، تعطیل زندگی. و واقعا هم اگر خواب برای تجدید قوا و رفع خستگی نباشه، یک کار بسیار احمقانه است. مثل اینکه آدم یه مدتی از زندگی خودش رو منها کنه. خب این چه فایده‌ای داره؟ کنه او یک نصف عمرش یا بخشی از عمرش آدم بی خودی از دست بده. این حیاتی که اینقدر مطلوب آدم هست و دلش میخواد طولانی بشه، به دست خودش یک بخش زیادیش رو بی خودی تعطیل میکنه. هیچ کار عاقلانه ای نیست. در اینجا چند تا نکته را باید توجه کرد. یکی همون که ضمن عرایزم اشاره کردم، گاهی بعضی کسانی مبتلا به افراط و تفریط میشن. وقتی میبینند که سفارش شده به اینکه زیاد نخوابید، گاهی داستانهایی هم از گوشه و کنار میشنوند که فلان عالمی مثلا برای اینکه نخوابه چه کار کرد و اینها، و این موجبه این میشه که سلامتی خودشون رو به خطر میاندازه. به هر حال بدن انسان احتیاج به استراحت داره. یکی از نعمتهای خدا این است که وسیله خواب و استراحت را برای آدم فراهم کرده. و جعلنا نومکم صباتا، یکی از نعمتهاییست که خدای خود متعال در قرآن ذکر می فرمد که ما خواب را مایه آرامش و راحتی شما قرار دادیم. مسلماً این نعمتی است باید ازش استفاده کرد. و کسانی که مبتلا به بیخوابی بشن چقدر باید دارو بخورند و دستورات پزشک عمل بکنن تا بتونن یک مقدار کمی خواب برن، اونم یه عوارضی که خواهد داشت اون داروهایی که مصرف میکنن. خود این که آدم بتونه خواب طبیعی داشته باشه این نعمت بزرگی است. اینا نباید از دست داد. کلام در اینه که بیش از حد لازم آدم نیروهاشو تعطیل نکنه، فعالیت حیاتی را، فکر کردن را، کار کردن را و فعالیت‌های زندگی را بی جهت تعطیل نکنه. ولی اون اندازه‌ای که برای سلامتی بدن لازمه حتما باید رعایت کرد و اگر کمتر از اون باشه به اعصاب انسان لطمه می‌خوره و در دراز مدت دودش تو چشم خود آدم میره. البته اینکه هر کسی چه اندازه احتیاج داره متفاوته، مزاج ها فرق میکنه، دوران زندگی فرق میکنه، در این مدتی بیشتر آدم احتیاج داره، یکی کمتر، فعالیت های نوع فعالیت ها فرق میکنه، اونایی که فعالیت های بدنی سنگین دارن احتیاج به خواب بیشتر دارن، اونایی که فعالیت بدنیشون کمتره کمتر، همطور که از کردم دورهای عمر فرق میکنه. ولی به هر حال اون اندازه‌ای که برای هر کسی در هر سنی در هر موقعیتی که هست لازم است و اون را حالا یا با تجربه یا با دستور متخصص و پزشک مربوط باید تعیین بکنه، اون را نباید کوتاهی کرد و وسیله بیماری را مخصوصا در سنین آخر عمر فراهم بکنه که بعد نتونه از سلامتی خودش بهره ببره. این یه نکته که نباید مورد غفلت قرار. از اون طرف این که می فرماد شب کم بخواب، این معناش نیست که حالا روز زیاد بخواب، چون موقع خوابیدن شب هست. می فرماد در شب خوابتو کم کن، در روز حرف کم بزن. خب به طور طبیعی آدم شبها می خوابه و روزها کار می کنه. البته بعضی از مناطق زمین هست که شبهای طولانی هست، روزشون شبه، چند ماه در سال به طور متوالی شب هست یا برعکس روز. خب اونها یک موارد استثنایی است. در اکثریت مناطق روی زمین شب و روز متناوباً با اندکی تفاوت یا با تساوی جابجا میشه. ما معمولاً آدم خوابشو در شب قرار میده و کارشو در روز. ان لک بالنهار صبحا طویلا. روز موقع فعالیت و تلاش و کوشش است. شب هست که میخوابه، ولی باید همین رو توجه داشت که چقدر بخوابیم. از اولی که آفتاب غروب کرد پس که انطلاعی نمازمون رو خوندیم بخوابیم دیگه تا وقتی که آفتاب باز طلوع میکنه اینجوری یا نه، ببینیم چقدر نیاز بدنه هست. اجمالا از دستورات قرآن استفاده میشه که نیاز بدن به خواب اونقدرها زیاد نیست. حالا شرایط زندگی فرق میکنه، باز من تأکید میکنم هر کسی به حسب موقعیت سنیش موقعیت کاریش باید با تجربه یا با دستور پزشک بفهمه که چقدر مورد حاجته، ولی اجمالا به دست میاد که از سبک بیانات قرآنی که اونجور نیست که ما احتیاج به خوابهای زیاد چند ده 15 ساعتی داشته باشیم. ملاحظه بفرمایید قرآن به پیغمبر اکرم میفرماید قم اللیل الا قلیل، همه شب را به عبادت بپرداز مگر اندکی. اون اندازه ای که لازمه برای استراحت و تجدید قوا یک مقدار کمی از شب هست، ولی تو بیشتر شب را به عبادت بپرداز. در اون آیه می فرماید کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون، اندکی از شب را میخوابیدند و استراحت میکردند. مؤمنینی که مورد تعریف این آیات هستند و بالاسحار هم یستغفرون، سحر که میشد به استغفار و عبادت میپرداختند. اگر واقعا طوری بود که نیاز انسان به خواب مثلا باید نصف شبانه روز را به خواب بپردازه، اینجور قرآن با این مسئله برخورد نمیکرد. این لحن بیانات قرآن پیداست که اونقدرها احتیاج به خوابهای طولانی نیست. البته دستوراتی در روایات اینا هست که اگه ما اونا رو رعایت بکنیم میتونیم نیاز بدن را به خواب با ساعت کمتری تأمین کنیم، از جمله اینکه پیش از نصف شب بخوابیم. عمده خواب را اگر آدم پیش از نصف شب قرار بده خیلی مفیدتر است برای بدن از خواب بعد از نیمه شب. متاسفانه امروز شرایط زندگی برعکس شده، غالبا خانواده ها خوابشون از نصف شب به بعده، ولی در تعالیم اسلامی در اون وقتی که مردم به دستورات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار عمل میکردن اینجوری نبود. دستورات اسلام اینجوری بود که اول مغرب نمازشون رو میخوندن، بعد میرفتن خونه شامشون رو میخوردن، از شام برمیگشتن نماز عشاشون رو میخوندن، میرفتن میخوابیدن. برنامه مسلمان ها اینجوری بود. البته خب شرایط زندگی هم اینجاست که برق نبود، تاریکی شب و اینا هم کمک میکرد که آدم زودتر بخوابه، ولی به هر حال ترتیب این بود. نماز مغرب ها میخوندن اول مغرب، میرفتن خونهشون شامشون میخوردن، برمیگردشن مسجد نماز عشا رو میخوندن، میرفتن بخوابه. این خوابی که پیش از نصف شب انجام میگیره دو ساعتش به اندازه 4-5 ساعت خواب بعد از نصف شب نیمه شب پایی جنوری. اون وقت سحر میتونستن با نشاط بلندشن به عبادت ببرن، اما کسی تا ساعت 12 پای تلویزیون میشینه خب نمیتونه اینجور رفتار بکنه، بعدش کسل میشه خوابش میداره دیگه، بعد آف نمازش حاشیه طلایی بشه. احیانا هم شبهای تابستان و اینها خیلی دیر بشه رفته نماز. این کمبود خواب را که مثلا 2-3 ساعتی در شب میخوابیدن با قیلوله دنبال جبران میکنن. خواب پیش از نماز ظهر بعد از اینکه کار روزانهشون را اول آفتاب میومدن سر کارشون انجام میدادن، نزدیک ظهر نیم ساعت میگرفتن میخوابیدن. مثلا این نیم ساعت باعث این میشد که خستگی روزانهشون رفع بشه، آماده بشن برای اینکه نماز ظهر را با نشاط بخونن. این برنامه ساعت خواب کم میشد فواید زیادی داشته باشه، آدم از مدت کوتاه خواب برای رفع نیازمندی بدنش بهتر استفاده کنه. ولی خب حالا شرایط زندگی جوری شده که برای اکثریت مردم اینا میسر نیست. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ولی به هر حال ما باید سعی کنیم که از اوقات زندگیمون حد اکثر استفاده رو بکنیم. بی خودی وقتمون را صرف تماشای فیلم هایی که فایده ای نداره یا برنامه های سرگرم کننده ای که نه به درد دنیا میخوره نه آخرت، گاهی هم ضرر هم داره، بیش از صرف اینا نکنیم. البته مثلا طلبه ها اینا که احتیاج به مطالعه و اینها دارند عادت دارند مطالعهشون را اول شب بکنن. خب اگر بشه یه مقدار متنابیش آخر شب بگذارن مطالعه بکنن، شاید اون وقت ذهن هم بازتر باشه و از مطالعه هم بیشتر استفاده بکنند. خود همین هم کمک بکنه به این که چند دقیقه هم بتونن به نافله شبشون بپردازن، به قرائت قرآن بپردازن. علی‌ای حال برنامه ریزی برای این که درست آدم از وقتش استفاده بکنه برای خواب و برای سایر چیزها خیلی مهمه در زندگی. ولی به هر حال نباید خواب کمتر از اندازه مورد ضرورت و لزوم بدن باشه، و الا دنبالش بیماری هایی را خواهد داشت و دودش تو چشم خود آدم خواهد رفت. بین افراط و تفریط تعیین کردن حد لازم این چیزیست که باید با تجربه و با مشورت با متخصصین هر کسی برای خودش به دست بیاره. دوم اینکه حالا صرف این که ما شب کم بخوابیم این خودش موضوعیت نداره. کم بخوابیم که چه کنیم؟ بشینیم همینطور گپ بزنیم، حرفای بیهوده یا کارهای لغو و بیفایده انجام بدیم و احیانا به کارهای مشتبه کشیده بشیم انشاءالله به حرام که نمیریزیم، یا نه این موضوعیت نداره بیدار موندن. میگه میگن شب بیدار بمونیم برای اینه که به عبادات بپردازید، به خودسازی بپردازید. و من اللیل فسجد له، و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، قم اللیل الا قلیلا، بعدش فقره و مافی از سرمه، بیدار باشید برای اینکه قرائت قرآن بکنید، برای اینکه نماز بکنید، برای اینکه توجه به خدا داشته باشید، سجده بکنید، سجده های طولانی. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، مقدمه بعدشه که و بالاسحارهم یستغفرون، و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، و من اللیل فتهجد بهی. اونطور که از روایات برمیاد روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که چند مرتبه میخوابیدند و بیدار میشد. مستحبه که ابتدا اول بعد از نیمه شب که بیدار میشن 4 رکعت نافله بخونن، بعد استراحت، یه مرتبه دیگر بیدار میشن 4 رکعت دیگر بخونن، بعد استراحت کنن. حالا البته برای کسایی که بتونن این برنامه ها رو دقیق رعایت کنند و از ضربه به کارشون و وظایف واجبشون نزنه، اون کسی که برای دقایق عمرش حساب باز میکنه برای کیفیت و تقسیمش هم برنامه ریزی میکنه. اما کسانی که دلشون میخواد وقتشون رو یه جوری بگذارونن که نفهمن چطور گذشت، برنامه ریزی میکنن برای سرگرم شدن. سرگرم شدن یعنی نفهمن چجور عمر گذشت، حالا جدول پر کنن یا فیلمی تماشا بکنن یا حرف چرند بزنن برای اینکه عمر بگذره. خب اینا دیگه برنامه ریزه نمیخواد که چجور عمر بگذره، از این چیزها دائما فراهم هست، شیطان هم وسائلش رو فراهم میکنه. اونایی که میخواد از دقایق و عمرشون استفاده کنن بر برنامه ریزه. تهجد هم ظاهرا معناش همین باشه. به هر حال شب را باید به خودسازی و عبادات فردی پرداخت، روز جای عبادات جمعی است و از کارهای اجتماعی است. حالا شغلهایی که انسان در زندگی داره، از مشاغلی که مورد حاجت جامعه هست و از یک نظر واجب کفایی است، اگر آدم قربتن الله انجام بده بزرگترین عبادت خواهد بود، یا وظایف دیگری که پیش میاد، کسانی که محصلن تحصیل کنن، کسایی که مدرسن تدریس کنن، جهادی پیش میاد به جبهه ها بشتابن، کمک به ضعفا و فقرا بکنن، این فعالیت های اجتماعی جاش روزی. اما انسان فقط زندگیش اجتماعی نیست، برای خودشم باید اوقاتی رو در نظر بگیریم. عبادت‌های شب برای خودسازی فردی است، برای اونا بیشتر باید برنامه ریزی کرد. این یه مطلب که اولا ما به خاطر تأکید این روایات یا دستورات اخلاقی وقتمون را کم خوابی نداشته باشیم، از یه طرف هم بیداریش صرف کارهای لغو نشه، صرف عبادت بشه، کاری که مرضی خدا هست. البته کارهای اجتماعی بیشتر روز، کارهای فردی یا کارهایی که پنهانی بودنش مطلوبه. میدونید امیرالمومنین صلوات الله علیه سایر ائمه اطهار از جمله امام حسین حضرت سجاد، یکی از برنامه‌های شب‌هاشون رسیدگی به فقرا بود که شب‌ها می‌رفتن به طوری که کسی نشناسدشون. حالا شاید اصلا برای ما اینا موضوعیت نداشته باشی، اما یه راههایی را آدم باید یاد بگیره که اگر به کسانی خدمت میکنه طوری انجام بده که حتی المقدور سری بمانند، تو بوق نشی، حتی اگه بتونه طوری انجام بده که طرف هم نفهمی. اینا رو باید آموخت از برنامه های شب، از سیره پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین، این بود که رسیدگی به فقرا میکردن به گونه‌ای که شناخته نشه. حالا ما اگه شب نمیتونیم این کارا بکنیم، اقلا کارهای روزمون طوری باشه که انفاق حتی المقدور، انفاق سری هم داشته باشه. مسئله دیگه پرگویی است. کمی تو عرض کردم کسانی بی جهت عادت میکنن به حرف مفت زدن، اگه بخوان یک مقدار خودشون رو کنترل کنن که انه ای کنن رفتن تو زندان. اون چنان عادت کردن به راجی کردن که سکوت کردن براشون مثل زندانی شدن است. خب اینم عادت بسیار زشتی است. میفرماید در بین اندام‌های بدن و اعضای انسان هیچ چیز ناسپاس‌تر از چشم و زبان نیست. هر عضوی وقتی آدم یه خدمتی بهشون بکنه، اونم یه خدمتی به آدم انجام میده. اما چشم وقتی خواب رفت، شما هزاری خواب رو بیشتر کنی، ما چه نعمتی برای چه خدمتی برای شما انجام میده؟ چشمی که بیشتر میخوابه. زبانی که پر حرف میزنه، شما انرژیتون رو مصرف میکنید، هی پر حرف میزنه، ما چه خدمتی برای انجام میده؟ چه نفعی داره برات؟ اگر عبادت باشه، خب اون سر جای خودش، وظیفه باشه، حرف زدنید، موعظه ای بره. اما اگر نفعی نداشته باشه، هزاری آدم پر حرف بزنه، از کیسهش رفته، انرژی مصرف کرده بدون اینکه چیزی جاش بیاد، این ناسپاسی است. میفرماید از ناسپاسترین اندام‌های بدن یکی چشمه که هرچی بیشتر بخوابی نفعی برات نداره، چیزی در مقابلش گیرت نمیاد، اقلا یک لذت آنی آدم داشته باشی. او غذا میخوره آدم رو که پرخوری بکنه، از خوردنش ممکنه لذتی بداره، اما از پرخوابیدن چیزی گیر آدم نمیاد. یکم پر حرف زدن. نمیفهمد ناسپاسترین اندام‌های بدن این است. یبن جندب اقل النوم باللیل، شب خوابیدن را کم کن، کم بخواب شب. از کردم این معنیش نیست که روز زیاد بخواب، چون وقت خواب شبه میگه در شب کم بخواب، در روز کم حرف بزن. ولی کلام به نهار، سخن گفتن روز را کوتاه کن، کم کن. فما فی الجسد شیئون اقل شکرن من العین و اللسان، چشم با خواب و زبان با حرف زدن خیلی ناسپاسی میکنه. هرچی شما جلویشو باز کنید که از این کارها بیشتر انجام بده، چیزی به شما تحویل نمیده. اگر آدم چیزی از در مقابلش گیرش میومد، این میشد یک معاوضه، یک سپاسی بود از اون اندام بدن، اما هیچ گیر نمیاد از اینا. اینا خیلی ناسپاس هستن. هرچی بیشتر بخوابی باز میگه بیشتر بخوابم، چرتی تر میشه، کسل تر میشه، و هرچی حرف بزنی بی خود بدون این که چیزی آید آدم بشه، باز هم این میخواه به راجی بکنی. اینا رو باید کنترل کرد. فإن أم سلیمان قالت لسلیمان، مادر از سلیمان سفارش کرد به ایشون، اینجور گفت یا بنی ایاک و نو، هرچی میتونی کمتر بخواب. فإنه یفقرک یوم یحتاج الناس الی اعمالهم، روزی که مردم احتیاج به اعمالشون دارن، یه روزی میاد که باید از فعالیت ها نفع ببری. خوابیدن که نفعی نداره. اون روزی که تو باید از اعمالت نفع ببری، یعنی روز قیامت که در مقابل اعمالت باید ثواباشو دریافت کنی، اون روز فقیر خواهی شد. چی تو را فقیر میکنه؟ اون خواب. یفقرو که فقیر می کند تو را، اون روزی که مردم احتیاج به اعمالشون داره. یبن جندب ان للشیطان مصائد یصطاد بها، شیطان دام ها و تورهایی داره که انسان ها رو به دام می اندازی، یا مثل صیاد هایی که تور در دریا می اندازن، یا کسانی که حیوانات دیگر را میخوان چه کار بکنند، دام میگسترانند. شیطان از این کارها میبینه. مهمترین دامهایی که شیطان برای آدمیزاد میگسترانه و در اینجا روش تأکید شده، یکی اینه که آدم را از خدمت کردن به دیگران و به برادران دینیش باز بداره، یکی این که نمازهاشو به موقع نخونه. این ها بزرگترین دامهایی که شیطان برای آدم میگسترانه. خب دامها زیاده، یکی دوتا نیست، ولی از دامهایی که خیلی عمومی است و خیلی مؤثر هست این دوتا است. خب آدم فکر میکنه که ما یک واجباتی داریم انجام میدیم، اما اینکه رفیق من، همسایم، همحجرم یا سایر برادران ایمانی اینا چه نیازهایی دارن، کمتر به فکر اونا میفتیم. مخصوصا اونایی که بیشتر متوغل در یک جهتی هستن، تمرکز دارن در یک کاری، مثلا در درس خوندن، در نویسندگی، در تدریس، کمتر توجه میکنن به اینکه یک وظایفی هم نسبت به دیگران دارن، یک کمکایی هم نسبت به دیگران باید انجام بدن، غفلت میکنن. شیطان اولا مقدمات این غفلت رو فراهم میکنه، بعد باز برای امثال ماها میگه تو چی داری که حالا به دیگران کمک بکنی؟ نگاه دوم. سوم که به من چی حالا دیگران ندارن، من خوبی زحمتی کشیدم، حالا یه چیزی دستم اومده به اندازه رفع نیاز خودم، این حالا به دیگران او هم برای زحمت بکشی پیدا کنیم. این دامهای مختلفی است که در این مسیر شیطان په میکنه و آدم رو تو دام میندازه و باعث میشه که یک وظیفه مهم اجتماعی که بر الاخوان است انجام نده. اونقدر راجع به این مسئله در روایات تأکید شده، در همین که روایات هم در قسمت‌های بعدی باز خواهد اومد، انشاءالله به موقع باز عرض میکنم. به خصوص درباره شیعیان سفارش شده که همدیگر رو بپایید، مخصوصا به فقراتون، به اونایی که نیازمند هستن، یه جایی کارشون گیر کرده، تا اونجایی که میتونید به اونا رسیدگی کنید. ان للشیطان مصائد یصطاد بها، وسیله های صید و شکار شیطان زیاد داره. فتحاموا شباكه و مصائده، بپرهیزید از اینکه در دام های شیطان بیفتید. قلت یا ابن رسول الله و ما هیه، پرسیدم چیه این دام های شیطان؟ قال اما مصائده فسد ان بر الاخوان، دام شیطان اینه که آدم را از نیکی کردن به برادران ایمانی باز میده. و اما شباکه فنوم ان قضاء الصلوات التي فرضها الله، خب وقتی آدم شب دیر خوابید صبح دیر پا میشه، مثلا جوان صبح که پا میشه یا نماز قضا شده یا داره نماز قضا میشه، از فضیلت نماز محروم میمونه. این بالاترین دام شیطان. اون چه انسان را در مسیر تقرب الالله مستقیما پیش میبره نماز است، که رابطه مستقیم با خداست. اگر آدم نتونه از نمازش درست استفاده بکنه، مقدماتش هم همون زیاد خوابیدن یا دیر خوابیدن یا بد خوابیدن هست. اینم یک دامیست از شیطان که باید حواسمون رو جمع کنیم. اما انهو ما یعبد الله مثل نقل الاقدام الى بر الاخوان و زیارتهم، هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که آدم در راه کمک کردن به برادران دینی قدم برداره، حتی ولو موفق نشه اون کار رو انجام بده، سعی خودش رو در اون راه قدمی بردارد که به برادران ایمانیش کمکی بکنه. ما یعبد الله به مثل نقل الاقدام الى بر الاخوان، قدم برداشتن برای کمک و احسان به برادران بالاترین عبادته. نه تنها حالا احسان و خدمت و زیارتهم، دیدار دوستان، البته برای خدا، برادران ایمانی را به خاطر خدا آدم بره دیدنشون، بالاترین عبادت در همین رفتن برای دیدار و تقویت روابط برادرانه و عاطفی بین مؤمنین هست. این یکی فرمود دو تا دام بزرگ داره شیطان، یکی این که آدم را از کمک کردن به برادران باز می‌داره، یکی هم از این که نماز را به موقع بخونه محروم می‌کنه. این یکیش را فرمود که بالاترین عبادت‌ها همین است که آدم قدم در راه احسان به دیگران برداره. اما راجع به نماز، ویلون لساهین عن الصلوات الذین عن صلاتهم ساهون النائمین فی الخلوات. چی باعث این میشه که آدم از نمازش غافل بمونه، به موقع نخونه؟ همین که آدم زیاد میخوابه، وقتی تنها هست مانعی برای استراحتش نیست و میخوابه. چقدر میخوابه؟ حالا بیدار شد هنوز آفتاب هوا روشن نشده، یه چند دقیقه دیگه بخوابه. این عادت کردن به پرخوابی آدم را از فواید نماز و عبادت محروم میکنه و کار رو به اونجا میرسونه. این مسئلهش خطرش اینجاست. وقتی آدم اینجوری شد که اهتمام نداشت به این که نماز رو به موقع بخونه، از چی مبتلا شده بوده این؟ از پرخوابی و بدخوابی، به موقع نخوابیدن، دیر خوابیدن، پرخوردن، که موجب این میشد که پر بخوابد. وقتی پر خوابی از این که نماز رو به موقع بخونه محروم میشه. اگر از این نماز، فضایل نماز محروم شد، کارش به کجا میرسه؟ کارش به اینجا میرسه که اصلا نسبت به دین بی اعتنا میشه و کم کم مناسک دینی را به مسخره میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. اگه خدای نکرده آدم در این مسیر افتاد که به نماز بی اعتنا بشی، حالا شد شد نشد، یه روزم قضا شد، خب قضا شو میخونی، اهمیت نده، استخفاف به نماز داشته باشی، نماز رو سبک بشمار، حالا یه خمار آسی میشیم، حالا پیش شد پیش از آفتاب، نشد بعد از آفتاب قضا شد. اگه اینجوری شد، این زنگ خطر بزرگی است. این مقدمه این است که انسان رو به کفر میکشانه. المستهزئین بالله و آیاته فی الفترات. در یک شرایط خاصی که آدم آیات الهی کمتر به گوشش خونده میشه، موعظه کمتر هست، دسترسی به استاد و مربی کمتر هست، یا در یک محیطی واقع میشه که عوامل انحراف، عوامل دنیاگرایی زیاد میشه، کم کم باعث میشه که آدم نسبت به دین بی اعتنا میشه و اصلا دین را مسخره کنه. اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخره ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما، ما را در شناختن وظایف و عمل کردن به وظایف موفق تر بدار، روح امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما، اساتید و بزرگان و مربیان ما را پاداشی در خور کرم خودت عطا بفرما، سایه مقام معظم رهبری و اثر ما و صدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم.